بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب، بحث در اولین آیه از آیاتی که پیرامون مهدویت بود تا می اندازه تمام شد و عرض کردم خود آیون این آیات رو دقت بیشتری بکنن و مراجعه بیشتری داشته باشن به تفاصیل و نکات دیگری رو هم ازش استفاده کنن. آیه دوم که میخوام شروع بکنیم، آیه 55 سوره مبارکه نور هست. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. خب، همونطور که در آیه قبل شیوه تفسیری رو ملاحظه فرمودید، ما در هر آیه در دو جهت بحث میکنیم. یک جهت این است که خود آیه با قطع نظر از روایاتی که پیرامون آیه وارد شده چه دلالتی رو داره، یعنی بدون اینکه هیچ روایتی رو بیاریم خود آیه رو ببینیم ازش چه استفاده میشه. جهت دوم با کمک روایات، روایاتی که در زیل آیه آمده به عنوان تفسیر آیه. حالا جهت اول، خود آیه ببینید چی هست. این آیه شریف شأن نزولی که براش ذکر کردن، خب معمولاً شأن نزول رو سیوطی در کتاب اسباب و نزول داره، مفسرین هم معمولاً دارن. قرطبی در آیات الاحکام آورده، مرحوم طبرسی در مجمع البیان آورده. شأن نزولی که برای آیه ذکر شده این است که وقتی که مسلمان ها از مکه هجرت کردند به طرف مدینه و انصار آمدند به استقبال این مسلمان ها، در یک مدت زمانی طوری شد که تمامی قبائل عرب بر علیه مسلمین جوشیدند و خروشیدند و دنبال از بین بردن مسلمان ها بودند. به طوری اوضاع برای مسلمان ها سخت شده بود که شب که می خوابیدن اسلحه را از خودشون دور نمی کردن، صبح که بر می خواستن با اسلحه بودن، شب هنگام خواب با اسلحه بودن. یه شرایط سختی رو برای مسلمان ها به وجود آورده بودند، به طوری که بعضی از مسلمان ها شروع کردند به شکوه و شکایت که چرا ما چنین وضعی داریم، کی از چنین وضعی ما راحت میشیم، آیا بر ما شبی خواهد آمد که به راحتی استراحت کنیم بدون اینکه اسلحه در کنار ما باشه، بدون اینکه خوفی ما داشته باشیم، آیا چنین چیزی محقق میشه یا محقق نمیشه؟ اینها میگویند که بعد از اینکه چنین قضیه‌ای پیش آمد، این آیه شریفه نازل شده که بر طبق همین بیان شأن نزول، این آیه از آیات مدنیه که اولا شأن نزول قرینیت داره برای این مطلب، ثانیاً آیات قبلا این آیه در سوره مبارکه نور تماما عنوان مدنی رو داره. آیه نازل شد که وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات. ابتدا برای معنای اجمالی آیه رو بگیم تا بپردازیم به جواز آیه. خداوند به کسانی که ایمان آوردن و علاوه بر ایمان عمل صالح انجام دادن، چند بشارت و چند تا وعده در این آیه شریف داره. اولین وعده این است که لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اینها رو به عنوان خلیفه خودش، حالا یا به عنوان خلیفه خودش یا خلیفه، چون ها احتمالاتی در این معنا وجود داره، اینها رو به عنوان خلیفه در روی زمین قرار میده. این یک، کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادند، خداوند وعده داده که اینها خلیفه در روی زمین بشن. وعده دوم خدا، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، اون دینی که پسندیده اینها و مرتضای اینهاست، اون دین رو ریشه‌دار و با نفوذ می کنند، یعنی دین اینها سیطره پیدا می کنه، در همه ابعاد جامعه نفوذ پیدا می کنه، یعنی خودشون که میشن خلیفه و حاکم، دین اینها هم نفوذ پیدا میکنه، ریشه پیدا میکنه در جامعه. این دو. وعده سومی که خداوند داده این است که خوف رو از میان اینها تبدیل به امنیت میکنه. دیگه در اون زمان خوف وجود نداره، در یک آرامش و امنیت کامل به سر میبرن. این سه تا وعده. اون وقت نتیجه این سه تا وعده، یعنی اگر اینا بشن خلیفه، کیا؟ اونایی که ایمان دارند و عمل صالح انجام دادند، و اگر دین اینها نفوذ پیدا بکنه و اگر امنیت و آرامش حاکم باشه، این سه تا محور وقتی شد، نتیجه این است که یعبدوننی ولا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، طوری میشه که همه مردم عبادت خدا میکنن و هیچ کسی شرک به خدا نمی‌ورزه. یعنی نتیجه اون ستا این میشه جامعه به سرحدی میرسه، به یک مقطعی میرسه، فقط عبادت خدا رو میکنن، شرک در اون جامعه وجود نداره. این هم نتیجه شد. بعد هم میفرماید حالا بعد از اینها و من کفر بعد ذلك فأولئک هم الفاسقون. بعد از این وعده ها، حالا من کفر بعد ذلك، یعنی بعد از این وعده ای که خدا داده، یا بعد از تحقق این وعده ها حالا میرسیم معنا میکنیم. پس شأن نزول آیه رو بیان کردیم و معنای اجمالی آیه رو بیان کردیم. خب حالا میخوام آیه رو که تفسیر بکنیم، در آیات باید اول مفردات رو یک مروری داریم بکنیم، بعد که مفردات رو مروری برش کردیم و معنا کردیم، اون وقت بیاییم مجموع ترکیبی آیه رو معنا بکنیم. اولین کلمه‌ای که در این آیه شریف وجود داره وعد الله. خداوند در این آیه بعد از اینکه این قضیه برای مسلمان‌ها اتفاق افتاد، یک وعده ای داده. وعده چیه؟ وعده یک نوع تعهدیه. و وعده خداوند معناش فوق تعهد معمولی ما انسان هاست. در میان ما انسان ها شما وعده میدید که مثلا من این کار رو انجام میدم، حالا ممکنه موفق بشید به این وعده رو عمل کنید و ممکنه موفق نشید به این وعده عمل بکنید. اما وعده خدا تخلف ناپذیره. حالا ما از خود قرآن استفاده میکنیم خصوصیات وعده خدا چیه. منتها قبل از اینکه از قرآن خصوصیات وعده خدا رو استفاده بکنیم، یه نکته ای که از مجموع قرآن استفاده میشود این است که در مسائل بسیار بسیار مهم خداوند مثلا این وعده رو مطرح کرده، چه مسئله مربوط به نعمت باشه. عرض میکنم که مربوط به بهشت باشه، مربوط به جهنم باشه، مربوط به سرنوشت آدم باشه، مسائل بسیار مهمی. البته در میان عقلا و بشر هم همینطوره. شما ببینید وقتی میدونید کسی یک کاری رو انجام میده، یک کار معمولیه، هیچ وقت نمیادش بگید که آقا تو قول بده که این کار رو انجام میدی یا قول بده که این کار رو انجام نمیدی. کارهایی که به صورت طبیعی انجام میشه یا انجام نمیشه، اینا نیاز به وعده نداره. اما کارهای بسیار مهم که طرف مقابل یه مقداری تردید داره که آیا این کار انجام میشه یا انجام نمیشه، اینجا جای وعده است. حالا باز این نکته هم قبل از اینکه باز وعده قرآن رو بگیم، شما در ادبیات خوندید میگن در امور خیر عنوان وعده، در امور شر چیه؟ وعیده. البته این مسئله اتفاقی نیست. شما به کتب لغت که مراجعه کنید، کتب لغت وعده را هم در امور خیر میارن هم در امور شر میارن. وعده او بالخیر وعده او بالشر، هر دو آمده در کتب لغت. اما وعید فقط در امور شر میان، در امور سیئه میان، در امور بد میان. بعضی هم گفتن نه، هر دو در هر دو استعمال میشه، وعد هم در خیر هم در شر، وعید هم در خیر هم در شره. اما غالبا و اونی که مقتضای تحقیق اینه در استعمالات قرآن هم ما استفاده میکنیم کلمه وعد اعم وعد هم در خیر هم در شر، اما وعید فقط در شر استعمال میشه. خب حالا که این اجمالا این نکته و این معنا در مورد وعد روشن شد که چی شد؟ وعد در خیر و شر، وعید فقط در شر. این یکی. وعد در جاییست که مخاطب تردید داره، نمیدونه که آیا این کار واقعی میشه یا نه. شما ببینید در آیات بهشت و جهنم جنات و عدن الذی وعده، وعده داره، یعنی بشر براش مسئله جهنم، مسئله بهشت یه مسئله نبوده که به این زودی الانش هم همینطوره بتونه به پذیره. خداوند اینها در قالب وعد مطرح کرده. ما وقتی به قرآن مراجعه میکنیم در مورد کلمه وعد، یه آیاتی که در مورد وعد داریم، ان ما توعدون لآت و ما انتم بالمعجزین، اون چی که شما وعده داده شدید لآت حتما واقع میشه، حتما انجام میشه. یا این آیه شریفه ان ما توعدون لصادق، این آیه شریفه انما توعدون لواقع، از این آیات استفاده میکنیم. اولین خصوصیت وعده خدا عدمیت. اگر خداوند وعده داد حتما انجام میشه و حتما واقع میشه. خب وعده هایی که بشر میده به یک دیگر، بشر چون ناقصه، محدوده، عاجزه. من اول با شما وعده میدم که آقا فردا 1000 کتاب برای شما میارم، میخواهم این کار رو انجام بدم، اما ممکنه فردا قدرت و این کار نداشته باشه و نمیدونم چه موانعی بعدن به وجود میاد. خداوند چون علم مطلقه و قدرت مطلقه دارد، وعده خدا و وعده بشر از نقاط افتراقش همینه، وعده خدا لآتٍ و لواقعٍ. و این خیلی نقطه مهمیه، حتی این جنبه اخلاقی هم داره، جنبه تربیتی هم داره. گاهی اوقات که ذهن انسان خدای نکرده میره در مسیر وسوسه شیطان، بلافاصله انسان به خودش بگه که خدا وعده داده جهنم، وعده خدا حتما واقع میشه، حتما محقق میشه. این اولین خصوصیت. انما توعدون لصادق، یه عنوان دیگر است در آیات قرآن، اون چی که وعده داده میشید راسته، دروغ نیست، درست مطابق با واقعه. شما خوندید صرف مطابقت یک چیزی با واقعه رو میگن. خداوند چون بین خدا و بین واقع حجابی وجود نداره. الان اگر من یه وعده ای بدم، شما تردید دارید که آیا این وعده من راست یا راست نیست، برای اینکه هم بین من و واقع، هم بین شما و واقع هزار حجاب وجود داره، اما بین خدا و واقعی که حجاب وجود نداره. پس این نما توعدونه و صادق، راست، دروغ نیست. یکی از خصوصیات وعده خدا این است که وعده خدا حقه. بشر وعده ای که میده روی ملاقات مختلف میده. گاهی اوقات انسان وعده میده به یک کسی چیزی بده، ممکنه اون مخاطر استحقاق این شیء رو نداشته باشه. من وعده میدم برای شما مثلا عرفان بگم، شما ممکن است که آمادگی این بحث نداشته باشید. این علم برای شما الان حقیقی است. یا در امور مثلا مالی بگید، در امور دنیوی بگید، وعده بودم به شما یک پستی داده بشه، مسئولیتی داده بشه، اما واقعا شما استحقاق این وعده ای داده شده ندارید. اما وعده خدا هست، یعنی در هر چیزی که خداوند وعده داده اون مخاطرم استحقاق این وعده خدا رو داره. حق معناش همینه، حق یعنی اون شیء ثابت و اون چیزی که در محل خودش واقع میشه، ثابتی که هیچ اشتباهی درش نیست، هیچ انحرافی درش نیست. اگر خداوند وعده داده به انسان که انسان در مقام دهم بهش قرار بده، این معناش است که استحقاق مقام یازدهم نداره، مقام دهم هم باید نباشه. این در وقت الله حق اینا تعابیری است در مورد وعده خدا در خود قرآن آمده. خب پس تا اینجا این شد وعده خدا لواقع، لواقع، لصاقع، حق کن. باز در آیات قرآن داریم که وعده الله لا یخلف الله وعده. از چیزایی که باز حرف این است که خدا خود وعده نمی کنه، محال در مورد خدا، در مورد بشر خود وعده ممکنه، اما در مورد خدا محال خود شدنه. محال نمیشه بگیم خدا وعده ای داده اما بعد انجام نده. انجام ندادنش یا باید برای این باشه که از اول برای مجبور بوده اشتباه کرده که این از ساعت خداوند برور، یا باید بگیم که عاجزه، اینم که نمیشه. پس وعده خدا تحمل ناپذیره. اینا خصوصیاتی است که شما مراجعه کنید به قرآن، شاید بیشتر از این خصوصیات هم بتونید در بیارید. به موجه مراجعه کنید، کلمه وعده رو بیارید، خیلی نکات میتونید از این وعده استفاده کنید. ببینید خداوند در چه مواردی وعده داده، هم به شر وعده داده، هم به خیر وعده داده، به آخرت وعده داده، به تمام این امور مهمه. النار وعدها الذین کفروا هذه جهنم التي كنتم توعدون. اون برم برما جنات و جنات عدن اللتی وعد الرحمن عباد او بالغیر. خب این مقدار که عرض کردیم این معنا روشن شد که کلمه وعده معناش چیه. چرا خداوند اینجا نمی‌فرماید فعل الله یا یفعل الله؟ خدا این کارو میکنه. چرا وعده میده؟ و اولا وعده در امور خیر یک بشارتی است به مخاطب. اما اگر خدا اون فعله در این معنای فعله بشارت و نبید و اینها وجود نداره. و عرض کردم وقتی مسئله مهمیه برای مخاطب بار کردنش به این زودی آسون نیست، اینجا خداوند کلمه وعده را استعمال فرموده. این اولین کلمه. بعد می‌فرماید که وعد الله الذین آمنوا منکم. خداوند وعده داده. به کیا وعده داده؟ آمنوا منکم و عمل الصالحات. ما در قرآن آمنوا و عمل الصالحات زیاد داریم. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات. شاید هم موردی که کلمه منکم بین آمنوا و عملوا الصالحات آمده اینجاست. و چه نکته رو خداوند این کلمه منکم میخواست استفاده بکنه و مقصود خداست؟ و لأحس این الانسان لکی خوز الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. قرآن رو ببینید، این کلمه آمنوا و عملوا الصالحات بیش از 60 بار در قرآن آمده. این با هم مرکب. اما فقط تنها موردی که کلمه منکم درش وجود داره همین آیه شریف هست. خب این چی میخواد برسون این معنا؟ من یا باید بگیم اصلا این کلمه من در اینجا زائده هست معنا نداره. بالاخره من به تنهایی اگر در یه جا بیاد، این رو شما در ادبیات خوندید، غالبا این حروف اگر به تنهایی بیان امکانی که هم بکنیم بر معنای زائده وجود داره. اما بیانیم که مرکب آمده، مجرور داره، اضافه داره، اینجا دور از ذهنه که بگیم من زائده است. این من بیانیگر یک احتمال که ما بیاییم در اینجا کلمه من رو من بیانیه قرار بدیم. احتمال سوم این است که این من رو در اینجا چی قرار بدیم؟ چی تو ذهن آقایون میاد؟ بله بعدیه. من رو من تفیزیه قرار بدیم. حالا خدا میکرد بیانست. اولا ببینیم اگر بیانیه باشه معناش چیه، تفیزیه باشه معناش چیه. وعد الله الذین آمنوا منکم. من رو اگر من بیانیه قرار بدیم تمام مؤمنین. منکم این من بیانیه است، مبینش هم همون کمه، یعنی همه. چون خطاب به همه مسلمان هاست. نتیجه این است که خداوند این وعده رو به همه مؤمنین داره میده، هر کسی که ایمان آورده. اما اگر من رو به تغییریه قرار بدیم، یعنی بعضی از مؤمنین، این وعده برای همه مؤمنین نیست، این وعده برای بعضی از مؤمنین. و هدف داخل الذین آمنوا منکم، یعنی بعضی از شما، نه همه اونهایی که ایمان آورده. خب کدوم رو انتخاب بکنی؟ بله تبعیضیه. چرا؟ چی؟ چرا؟ این خدا بخواد همه مؤمنین رو خلیفه قرار بده دیگه اشکال داره؟
نه خلیفه
چی داره؟ فرق داره. آخه ما که آیه رو معنا کنیم، آیه وقتی میخواد بگی به همه مؤمنین رو میخواد، اگر بگیم آیه میخواد بگی تمام کسانی که مؤمنه و عمل صالح انجام دادن رو میخواییم این سه تا بشارت بشون بگیم تشکان داره. تبدیل دیگه بعضی از اینا باید چه بچی وجود داریم که ما این من رو در اینجا من مثلا تبدیلیه قرار بدهیم، نه بیانینگه یا بالعکس. چی به ذهن آلو میرسه از جهت ادبی؟ چیزی به ذهن رو نمیان؟ بله؟ چرا تحکیل آلو آمن و من و مومن کلو بیان دیگه. یه نکته ای در ادبیات امشب برید ملاحظه کنید در معانی من، من بیانیه بر سر زمین در من همیشه باید مفهومش اسم ظاهر باشه. دقت فرمودید؟ این یه قاعده ایست در ادبیاته. بنابراین روی این قاعده که ها از این رو مراجعه بکنید، من در ذهنم این چنین هم چنین بیانیه بر سر زمین در من چی؟ بله اینجا بعد از موسول آمده بعدا ناغل لذیر آمدون بکن. پس این نمیشه بله تبدیل دیگه. این هم راجع به کلمه من. اون وقت نتیجه این میشه اگر من تبدیل دیگه شد، یعنی خدا که اونه که ایمان آورده بعضی از اینها رو، نه همه این کسانی که ایمان آورده، بعضی از مسلمان ها، بعضی از مؤمنین. مرحوم اندامی طباطبایی رسول الله علیه فرمودن من تبعیضیه است و بیانیه نیست. بعد فرمودن و خطاب و لعام مسلمین و فیهن المنافق و المؤمن و فی المؤمنین بعض هم یعمل الصالحات و الوعد خاص بالذین آمنوا منهم و عملوا الصالحات. ببینید ما اگر من رو تبعیضیه گرفتیم و عدد الله الذین آمنوا منکم، منکم رو اگر خطابم رو همه مسلمین بگیریم، خب مسلمان ها چند گروه هم تو مسلمان آدم فاسق داریم، آدم صالح داریم، تو مسلمان ها آدم منافق داریم، آدم مؤمن هم داریم. اون وقت ما بفرمایم که بعد الذین آمنوا منکم از شما مسلمان ها اون گروه مؤمنی اشون بدن. اما ما به نظر رو میرسه که نه، این دو خطاب به آمد مسلمین نیست، خطاب خود مؤمنین. ما قرینه ای نداریم در این دو که خطاب به آمد مسلمین باشه، یا باید خطاب به آمد ناس باشه. من کم این هر کسی که این قرآن داره بشه گوشش میرسه بر میتونه مقابلت باشه مردم. چرا خصوص مسلمین رو ما بگیم؟ و اعظم الله الذین آمنوا منکم، یعنی بعضی از شما مردم رو به ایمان آورده. ما قرینه ای بدیم که این کم رو بگیم یعنی جمعی مسلمین از کجا؟ چه قرینه ای داریم؟ اما به نظر ما اصلا کم نه به ناس برمیگرده نه به مسلمین برمیگرده، به خصوص مؤمنین برمیگرده. بخاطر فرمان همه مؤمنین نه، مؤمنین هم مراتبی در بینشون هست. و عدم الله الذین آمنوا منکم، یعنی من مؤمنین بعضی از مؤمنین. به نظر میرسه به این تقریباً خطاب به آمت المسلمین نیست. حالا این رو باز یه دقیقه بفرمایید تا هفته آینده انشاءالله. و صلی الله علیه.